بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصة بحث جلسة قبل این شد که خداوند متعال هر زیروحی را که آفریده است همه تجهیزات لازم در بقای حیات او و همچنین تمام ابزار لازم در رسیدن به اون کمال هدف خلقت او که برای او نیاز هست تماماً و کمالاً به او عطا می فرماید. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد. حضرت فرمود که لکل ذی رمقین گوتون و جالب این است که این روزی که خدای متعال از تمام ابعاد نیازهای او به او عطا فرموده است این آنچنان حتمی است که این روزی برای آن زیرو برسد. می فرماید که حتی از عجل او که او را دنبال می کند شدیدتر از عجل او او را دنبال می کند این روزی او، که در این باره روایات جالبی است که بنده یکیشون رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الرزق اشد طلبا للعبد من اجله. اینقدر مسئله روزی در اون کلیه نیازهای زیرو برایش خواهد رسید. و عبارتهای جالبی است در این قسمت که بنده در یه جای می فرماید انه لن تموت نفسون حتی تستکمل رزقها، تا اون روزی شخص قبل از اینشون اجل او برسد اون آخرین ذره روزی او به او تکمیلا خواهد رسید. در این زمینه باز مطالب زیاد هست، اما جنبندی بحث جلسه قبل که میخواییم انشاءالله آماده باشه برای ادامه بحث. یا در قرآن میفرماید الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی وقتی خدای متعال شما را خلق کرد سپس روزیتان میدهد یا روزیتان داد. یعنی اساسا روزی با معنای متاسفانه خیلی ناقص و جزئی که مربوط به امور زندگی ما هست اینطور تصور شده، در حالی که از شمارش ما بیرون است برای هر زیروحی که این در همه موجودات، همه موجودات روایتی رو یه نمونه البته استفاده بکنیم، مخصوص انسان هم نیست. مولا علیه السلام می‌فرماید که انظروا الى النملة في صغر جثتها و لطافة هيئتها لا تكاد تنال باللحظ البشر مكفول برزقها مرزوقة بوفقها لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو، خیلی نکته دقیقش امجا، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس. ای انسان نگاه کن این مورچه را که جثه‌اش اینقدر کوچک است و اینقدر اعضایش ظریف است، ناتوان هست، با همه اینها که حتی به سختی در چشم دیده می شود، اینقدر روزیه همچون ضعیف ناچیزی را در دل سنگ سیاه سیگلی شده از این زد که هیچ چیزی اونجا وجود ندارد، در دل یه سنگ سیگلی شده خشک که هیچ اونجا نیست و در دل یک سنگ به اصطلاح سخت سفت، در همجا جایی روزی او را خدا میرساند. و از این قبیل مطالب که اهمیت روزی، درختان را ببینیم اصلا از سایش تکان نمیتونه بخوره که بره دنبال روزیش. سبحان الله، همون مقدار که از حیات بهرمنده هست از روزی الهی چگونه بهرمنده. از آسمان تمام نیاز او رو فرو میفرستد، یک انسان را برای او مأمور میکند، ساعتها به خاطر او میرود ولو در دل شب، در دل شب در اون تاریکی با اون سختی با نور فانوس تا بر روزی اونها رو، کود اونها رو جای تکان نمیتونه بخورد. پس بحث روزی جزء خلقت انسان و هر موجود زنده است. و حالا که موجودات زنده اینطور در این حد به انسان که افضل همه این موجودات هست، پس معلوم می شود روزی او چگونه از سوی خدا به طور جد و حتم و یقین و قطعی برای انسان می رسد. این که ما روزی رو فقط خلاصه کردیم به چند تا مسائل روزمره، نیازهای روزمره، با این توضیحات روزی انسان اونقدر وسیع و کثیر و فوق‌العاده هست که اینها پیشون اصلا حساب نمیاد. اینها در برابر اون منتها اون که استفاده کردیم از برخی روایات اون این بود که ما خودمون آن روزی حتمی را تغییر دادیم، خودمون کاری کردیم که از آن روزی محروم بشیم و این مربی حقیقی انسانها مولا علیه السلام به امت خودش، از طرف امت خودش به خدا اینطور استغفار می کند: اللهم اغفر لذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لذنوب التي تنزل البلاء. خب پس اون چه قابل دقت هست این است که ما با دست خودمان چه خدای مهربان تمام راه های حفظ این روزی ها را به ما نشون داد و تمام این راه های بهرمندی بهترین بهره از این روزی ها را به ما نشون داد، از طریق حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. به واسطه جبرائیل امین تمامی راهکارهای دقیق و درست حفظ این روزی ها را به ما هدایت فرمود و بهرمندی حدش سریه، اما ما بی اعتنا به این حقایق خودمون کارهایی کردیم و می کنیم چه سبب بلا و گرفتاری و چه قحط روزی و تغییر نعمت و همه اینها، بعدم از خدا هم طلبکاریم، بگیم خدا چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. خب این قسمت از بحث خلاصه و سکیده و باعث جلسه قبل بود. و اما روزی آنطور که استفاده می شود از فرمایش حضرت دو قسم است یا دو گونه است، که یک گونه آن روزی هستش که اشد از اجل انسان به او می رسد بدون اونچه اصلا فکرش هم بکند. نمونه هاش هم گاهی نشون میده خدا دیگه. ما هر سه میریم به طرف سایه که از جرمای خورشید در حس باشیم، باز اونجا هم یک جرمای خورشید میگه من ولکن تو نیستم، روزی تو هم. ما هر سه میریم زیر زمین که اونجا بینیم نورش همونجا یه سوراخ میاد، میگه من دنبال تو هم، کجا میرید؟ اشد از اجل. مگر دیگه انسان واقعا دیگه شورشو در بیاره، خیلی دیگه با دست خودش همون روزنه رو هم ببنده، دیگه واقعا دیگه ذلیلانه ترین صورت، انوت ترین صورت کاری میکنه که درزا بیفته بمیرد، اما اجل هنوز روزی بال میگه بکنه نیستم. پس یک اسم روزی شد، روزی که ما به دنبالش هم نریم و به دنبال ما هست، اما یک اسم از روزی هست که باید به دنبالش برویم. فرماید مولا الاسلام الرزق ان الرزق رزقان رزقون تطلبه و رزقون یطلبک. رزق دو جور است. خب البته یک رزق سومی هم داریم که انشاءالله اگه وقت رسید این جلسه، چون آخرین جلسه است در این ایام، اون رزق سوم رو هم که خیلی جالبه اون انشاءالله استفاده میکنه از محضر روایات. حالا فعلا صحبت از دو تا رزقه، بس یکی این شد که خودش میآید و دیگری این شد که ما باید طلب کنیم. خب طلب کنیم یعنی چه؟ یعنی این کار و فعالیت و کوشش که باید انجام بدهیم باید انجام بدهیم. چرا؟ ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. این بخش از روزی را اراده خدا بر این است که به سبب اسباب، به سبب همون کار، کوشش، سعی، تلاش باید به دست بیاوریم. خب این روزی که باید از طریق تلاش و کوشش به دست بیاید، این همون حیثیت دوم می شود که در جلسه قبل عرض شد که ما چون حیثیت ها را توجه نمی کنیم، این آیات و روایات برایمون متناقض به نظر می رسد، در حالی که متناقض نیست. یک سا فرمود که روزی سریتر اشد از ازل میآید و دنبالش نرو، یه وقت می فرما که باید کوشش کنی تا به دست بیارید، این همون حیثیت این دو روزی هست، مربوط اون روزی قسم دومه، چون زا باید از طریق عمل و مجاهده و فعالیت و کوشش به دست بیاید. و لیس للانسان الا ما سعا. للرجال در آیه دیگه در سوره نساء، للرجال نصیبون من مکتسبو ولی النساء نصیبون من مکتسبن. هر مقداری که کوشش کردید، فعالیت کردید، همین مقدار از اون روزی که باید طلب کنی حاصل خواهد شد. خب بحث امروز اگر خدا بخواهد از اینجا شروع می شود که خیلی قابل دقت و توجه هست، و اون این که اهل دنیا، دنیا جرایان، دنیا پرستان، اونها هم همین حرف رو میگویند که باید کار کنید تا زندگیتو تأمین کنید، باید کوشش کنید تا تولید ثروت کنید، و نمیشه که نشست یه گوشه یا الله بگید خدا از دریچه بفرسته، با توهین اهانت های هم که میکنند. خب قرآن هم روایت می فرماید که جلسه قبل برخی از روایات هم استفاده کردیم که باعث بیانی فرمود، اما اینها اگر که از نظر ظاهر تشابه خیلی خاصی با هم دارند، اما ماهیتاً و ذاتاً یک تضاد خیلی جدی هست بین این دو. اون چی هست؟ اون این که در کار و فعالیت اون از دیدگاه اونها مستقلن این کار منشأ روزی هست، منشأ توسعه و کثرت ثروت هست، تفسیر ثروت هست، و از نگاه اسلام اون همچنان روزی از سوی خداست، همچنان روزی از سوی خداست و خدا اینها رو دستور داد که من از طریق همین کار و کوشش به واسطه او آن روزی رو به تو برسانم. پس صرفاً جنبه سبب رو دارد، واسطه رو دارد، نه اینکه ذاتاً مستقلاً منشأ روزی باشد. اینجاست که بحث‌ها دیگه خیلی عمیق و جدی می‌شود. مسئله‌اش به این می‌ماند، یک نفر از بیابان اومده، اولین بار لامپی رو می‌بینه که این اتاق تاریک رو چطور روشنایی کردیم. فهمش اینقدر است که این لامپ هست که این روشنایی رو میدهد، اما یک مهندس برق قشنگ میبیند، یقین دارد که اون چه هست اون قوه برقه. این لامپ واسطه ظهور آن قوه هست، ذاتا سیم شیشه بیش نیست. این تفاوت از اینجا شروع میشد. خب یک لوله 10 اینچی با فشار بالا آبی رو در خود میفرستد، پمپاژ میکند، هر شخص به مقدار اینچی که به این لوله وصله میکند از اون بهره میگیرد. یک لوله 0.5 اینچی یکی برای باغش، از لوله 2 اینچی یکی 3 اینچی. این لوله واسطه است، فقط از خود لولهش آب تراوشی میکند. لوله واسطه است، از اون هر قطره بخواهد این آب ظرفیت او به واسطه او نشأت بگیرد، ظهور و بروز پیدا کند. اینجاست که فرق بین کار و کوشش در نظام اسلامی و در جمع مؤمنین با کار و کوشش در سیستم های غربی و مشرکین و مستشبرین کاملا متفاوت خواهد شد. در نگاه اونها وقتی کار ذاتاً عامل تولید ثروت شد، اون تمام هم و غم و کوششش برای پیشبرد خود کار هست. اما در این نگاه کار یک عبادت است، یک عمل به وظیفه است، عمل به تکلیف الهی است، چیزی بی خاصیتی ذاتاً. اون چه به این کار روح میدهد، به این کار کیفیت میدهد، به این کار اثر میدهد، اون همون ایمان مؤمن هست که آن را بر پای تکلیف عمل می کند. این کار دارای معنا و رشد و خاص خودش پیدا می کند. خب این معتقد هست که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، بر این اعتقاد هست، فقط انجام وظیفه یه. فرماید لا تدع طلب الرزق من حله فانه اون لك على دينك. با این نگاه هست مسئله توجه به کار به عنوان یک عبادت و یک وظیفه. در جایی می‌فرماید طلب الحلال فریضتون علا کل مسلم و مسلمت. در جایی می فرماید طلب الحلال فریضتون بعد الفریضه. در جایی می فرماید طلب الحلال واجبون علا کل مسلم. در جایی می فرماید طلب الحلال جهادون. خب پس همه اینها پس ملاحظه می فرماید که از نگاه عبودیت هست و نه این چه کار فی ذاته منشأ روزی باشد تا ما برای اون سر بشکنیم. در زوای می فرماید العبادت و عشرت و اجزا تسعت اجزا این فی طلب الحلال. خب نتیجه و ثمره این دوتا نگاه در عمل معلوم خواهد شد. خب اونی که از دیدگاه اینکه خود کار منشأ تولید ثروت و رزق هست، خب طبعا انواع ظلمها، طمعکاریها، حق‌خوشیها، گلدربازیها، استثمار، استحمار، انواع اینها در اینجا ظهور و بروز میکنه. چون غرض اینه کار رو پیش ببره، اما در سیستم توحیدی درست برعکس این هست. مثلا از باب مثال بخوایم عرض بکنیم، یک کارفرمای کارگر رو به کار انداخته. خب حالا این کارفرما وقتی با نگاه ایمانی و به عنوان وظیفه عمل می کند، تمام توسطش این است که خدا این عبادتو رو قبول بکند. توسطش اونجاست. این اجازه نمی دهد دیگر برای این کارگر حتی در ذهن تصورش هم یه خیانتی کرده باشد، استثماری دسترنج او رو بمکد برای خودش کاخ درست کند، ثروت درست بکند، ثروت تولید کند، اطلان کند. تصورش نمی شود که این کارگر رو حقش رو حتی لحظه ای تأخیر بیندازد. تصورش هم نمی آد که این کارگر خودش که نمی داند حقش چی هست از اون ثمره دسترنجش، او از خدا می ترسد. اجاز مزدش مثلا الف مقدار هست، می بیند نه، من از دسترنج او این مقدار شه بهره برده ام، این در واقع این درصدش مال او باید باشد. این آقای کارگر روحش رو خبر ندارد، یا این حق توست، عجب کجا ما قرارمون چین بوده. آقای کارگر روی وظیفه ایمانی و الهی به عنوان عبادت رفته کار بکند، این منشأ روزی نیست که به زور او خواهد داد. اصلا تصور نمی کند من بین آقا در کار کوچکترین کوتاهی بکنم. یعنی خودش رو امین می داند، یعنی بیش از آنچه یه نفر بالا سرش باشد که مواظب او باشد که کیفیت و کمیت کار کوتاهی نکنه، کم نیاره، فلان نشد و فلان نشد، بیش از آن در محضر خدا سعیش این است این عبادتش رو خدا قبول بکند. تماماً کمالاً در خدمتگزاری بر آن امانتی که در عهده دارد. الله اکبر. بالاتر از این هاست البته مسئله. در حد گفتیم یک مشلات دنیاگرایی که برای کاری همچون معناهای درست شدند بالاتر از این هاست. یعنی چه؟ یعنی آقای کارفرما با یک کارگر به عنوان کارگر زیر دست نگاه نمی کند، عنوان یکی مؤمن میبیند. این همه دستوراتی که برای یک مؤمن نسبت به مؤمن وظایف سنگینی دارد، اونها رو درش رعایت میکند. نمیاد دست توتی به شلوارش پشت چرش زشتی میدهد، مثلا من آقای کار فرمایت هستم. مثلا مؤمنه، عزلت نلل مؤمنی، جوری با رفتار میکند، احترام او رو، کرامت او رو، بزرگواری او رو. خب مثلا کار جه شده چی مگر؟ مؤمن هست، رفتار ایمانی با او دارد. آقای کارگر به عنوان کارفرما نگاه نمی کند، به عنوان حق مؤمن نگاه می کند. مؤمن هست، او رو با جان دل انگار کار خودش داره می کنه. آقای مؤمن اینجا هستم، بحث این نیست که کار منشأ ثروت و عزت و مزد خواهد شد، روی اون وظیفه داره عمل می کند. به اینجور بین این دوتا مؤمن رفتار بشد، کار معبد باشد، اون قسم سوم روزی که در روایات هست انشاءالله فرصت شد استفاده بکنیم، اون روزی از فضل خداست. فضل خدا، پس یک روزی شد هر موجودی چه بخواهد چه نخواهد پشت سرش می آید، بدون چه کوچکترین تکانی بخورد. یک روزی هست که باید دنبال کار و کوشش برود، از این منظر چون واسطه هست، آن روزی که از خدا هست از اونجا زاری او بشود. یه روزی سوم مخصوص مؤمنان هست دیگه، مخصوص مؤمنه، اون از فضل خداست، یعنی فراتر از این دوتا روزیه. خدای قدیر هر قد بخواهد عطا کند، هر چه بخواهد عطا کند عطا میکند. ظاهرن این دو کارفرما و کارگر مثلا با هم تعامل دارند، این از کارش بهره ببرد، اون از اجرش، ظاهر قضیه هست. اما وقتی که این طور شد، خداوند یه برکاتی در این خواهد گذاشت که برکاتیم فوق اون اجری هست که در این کار به دست آورده بود، برکاتین از این کار فوق اون هست که از این کار بهره میخواست در کار فرما ببرد، نگه چیز دیگریست. در نگاه اهل دنیا اینا هم البته خدای متعال آنطور که استفاده می شود از آیات روایات، دو جور بالاخره خداوند در این قضیه برای اینها اثر می گذارد. مثلا یک نفر با همه یه زحمت و کوشش می ره من استخدام بشم، مثلا فرض فرمایید در فلان دا، بعد این همه رشوه بود پارتی و چه و چه و چی، به زور به نحوی بالاخره یه جای اونجا روزی پیدا کنم، مثلا ماهی 30 میلیون تومن بدم. خب کیف میکنه. این ها دو جور هستند. یه جور هستند که خدا نه دوستش داره، خب غفلت کرده، اشتباه داره میکند، باید تنبیه بشه، خیال میکرد خدا رو کنار گذاشت و رفت که منزا فلان دست به این کارها زد، اونجا رو مستقل منشأ روزی دانست و برای اون این همه. یه وقت میبیند که از همون ماه اول، ماه دوم یا چهارم پنجم خدا یه بلای به سرش میارد. ماهی باید 40 میلیون هزینه کند، اون 30 میلیون که باید بره به اون هزینه اون بلا، تازه 10 میلیون هم از زیبش بگذارد. خب بردار دیگه، تو چه اعتماد به این کرده بودید چه روزی من از فلان جا فلان طور بشد انگشت اونجا بچسبنن دیگه کارم تمام شد؟ یا دیگه این همه روزی های خود این چیزی نبوده پیش اونها چه؟ خدا اگر یکی از این روزی ها که من خبر ندارم از توی اونها یکیشو قطع بکند، من نسل به نسل معلوم کسی باشم. کجا رفتم از اعتماد تا هر طور شده برم به فلان جایی؟ خدا دوستش داره، تنبیهش میکنه، متوسهش میکند، برمیگرده به کو. این هم هم یا اینکه خداوند اون مستحق عذاب استدراج است. عذاب استدراج یک مجازات های خیلی سختی رو خدا برای او خواهد وارد کند. 30 میلیون که درآمد داره که هیچی، میبینه بابا 30 میلیون چیزی نیست، اینجا رشوه یک زور، فلان یک زور، اون یکی اختلاس یک زور، 30 میلیون شد 70 میلیون ماهی درآمد دارم. چی میگن که نعوذ بالله نستعوذ بالله خدا روزی میده بشم بیاد خواب برد برسم؟ ببینید کار کن، باید کار کنی به دست بیارید. عذاب استدراجش انداخته، هم دهنکزی میکند به کاری که هیچ وقت شر هم تو چیزی نفرموده، و هم در عذاب استدراجش که نمیفهمد همه این 70 میلیون ها اون لحظه شد دماغش میریزد به زهر فشار سنجین، در همون لحظه اول همه اون لذت ها رفت، حالا بعدش دیگه همهش در عذاب و گرفتاری. خب من دکست داشت در این زمینه مطلب رو دیگه جلسه سنبندی کنیم، متاسفانه باز هر چه سر کردم دیگه تعمل کنند خدمت عزیزان بس ها ادامه پیدا کنه، یه شرایط اجازه نداد، و انشالله میمونت دیگه برای فرصت بعد انشالله. خیلی عفو کنید بارزیتون بنده مرخص بشه امتاز می فرمد. بله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.